بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه، معجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأسفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در اجوبه بیانات ثلاثه‌ای بود که شیخ اعظم برای استدلال به مقوله عمر بن حنظله در مقطع سوم بیان فرموده بودند، که مقطع سوم این بود که امام علیه السلام، مقطع سوم عبارت بود از فرمایش منقول از رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمود حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، و من ترک الشبهات نجا من المحرمات، و من اخذ بالشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم، که هم به این جمله اخیر و من اخذ بالشبهات استدلال شده بود که پاسخ این داده شد، و هم به من ترک الشبهات نجا من المحرمات استدلال شده بود که یک کبرای مطبی لازم داشت که بگیم تخلیص نفس از محرمات واجب است. اون هم به همون جوابی که برای مرحله سوم دادیم به همون جواب جواب داده میشه. و اما استدلال به خود اون جمله منقول از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، اگر قطع نظر از ما رتب علیه بکنیم، خود این جمله، این رو هم شیخ اعظم به این جور تقریب فرمودن که چون امام علیه السلام به این تثلیث پیامبر صلی الله علیه و آله برای وجوب اجتناب استدلال فرموده و استشهاد فرموده، یعنی بر اون امر مشکلونی که در تثلیث خودشون هست، اون تثلیث اونجا دلالت بر وجوب میکنه، چون میخوان با او بفهمونن که اون خبر شاذ نادر رو واجب کنار بگذاریم. پس بنابراین از استشهاد امام علیه السلام میفهمیم که مراد جدی رسول خدا هم صلی الله علیه و آله و سلم چیه؟ وجوب است، وجوب اجتناب است. این هم بیان استدلال. جوابی که شیخ اعظم دارن در اینجا، ایشون یک جوابی رو خود شیخ بیان می‌فرماین که این جواب در حقیقت جواب از هر سه تقریب هم میتونه باشه و در حقیقت جواب از هر سه تقریب است. ایشون تقریبا رو جدا نکردن در جواب دادن، یک جواب واحد دادن و همه اینها میخوره دیگه، حل میکنه مثلا. حاصل جواب ایشون نظیر از جوابهایی است که در ادله وقوف دادن، اون روایات دادن. حاصل فرمایش ایشون این است که این روایت در مقام ایجاب احتیاط مطلقا در تمام شبهات نیست، بلکه در مقام یک امر ارشادی است. خود ارشاد می‌فرماید که شما در شبهات اجتناب کنید تا اینکه از حرامی که ممکن است در بین باشه یک جایی از او تحرز جسته باشید. نمیخواد بگه هر جایی در هر شبهی اگر حرامی در واقع باشه، تکلیفی در واقع باشه، او منجز است، گردنگیر شماست. اینو نمیخواد بیان بکنه تا اینکه به درد اخباری بخوره. بلکه میخواد ارشاد کند به این که چون بالاخره در شبهات جاهایی وجود داره که در اونجاها تکالیف منجزه، یه جاهایی هم اگه تکلیف منجز نباشه بالاخره ممکنه مفاسدی باشه یا از دست رفتن مصالحی باشه. شما خوب است که در این موارد احتیاط بکنید. حالا اگر جایی است که به خاطر وجوب آخری تکلیف منجز وجود داره، خب اونجا واجب میشه، مثل اطراف علم اجمالی یا شبهات حکمی قبل الفحص و این. و جایی که نه، تنجزی وجود نداره، عاملی برای تنجز وجود نداره، علتی برای تنجز وجود نداره، اونجا هم خوبه. پس اصل و رجحان رو ارشاد به اصل رجحان و جامع رجحان است که این جامع رجحان یه جاهایی در قالب وجوب و لزوم تحقق پیدا میکنه، یک جایی هم در قالب استحباب و رجحان. اونی که مرشدون الهیش هست اینه. شاهده بر این مسئله که این امر الزامی نیست و حضرت نه خودشون در اون تثلیثشون میخوان الزام رو بیان بفرماین و نه در روایت منقوله از عن رسول صلی الله علیه و آله و سلم، اینه که سه امر. امر اول این هستش که خب این کلمه شبهه مسلم شبهات مقرونه به علم اجمالی رو میگیره، شبهات بعد قبل الفحص رو میگیره، شبهات تحریمیه رو میگیره، شبهات وجوبیه رو میگیره، شبهات موضوعیه رو هم میگیره، همه اینا رو میگیره. خب اگر این هم الزام باشه، ما باید قهرن شبهات موضوعیه رو از تحت این چیکار کنیم؟ خارج کنیم، تخصیص بزنیم. شبهات وجوبیه رو هم بنابر مسلک اخباری ها باید تخصیص بزنیم. حالا ما قائل نیستیم، ولی اونا یعنی طبق مسئله خودشون بنابر جدل اونا هم باید بگیم باید شما هم تخصیص بزنید. پس دو چیز رو باید حتما از تحت این ادله خارج بکنه، هم شبهات موضوعیه و هم شبهات وجوبیه. اخراج این دوتا و تخصیص زدن شبهات نسبت به این دوتا دوتا مشکل داره. یک این که این شبیه تخصیص اکثر مستحجن. چرا؟ به کثرت شبهات الموضوعیه، شبهات موضوع الا ماشاءالله، ولی شبهات حکمی البته انقدر نیست، فقی معمولا به حمدالله در موارد کثیره به دلیل دست میابه و دلیل پیدا میکنه، یا فوقش دلیل خاص نباشه عمومات فوقانی وجود داره و امثال اینا. اما شبهات موضوعیه که برای هر کسی روزی بارها و بارها و بارها پیش میاد، همه اینا رو شما باید خارج بود. این شبیه تفسیر اکثر میشه و استقباح داره عرفا. مشکل مهمتر از این مشکل این استش که اون مشکل اصلی است. ایشون میفرمایند که ظاهر تثلیثی که امام فرموده یا تثلیث دیگری که از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل شده اصله، یعنی واقعا تمام قضایا رو خواستن در این سه تا گزینه محصول کنن دیگه، امور یا حلال بیانه یا حرام بیانه یا شبهاتون بین ذالک. خب شما اگر اومدید شبهات موضوعی رو خارج کردین، پس میشه یه شکل رابع دیگه، حلال بیان که نیست، روشن حلال بیان نیست، شبهه است. حرام بیان هم که نیست، از تحت شبهاتون هم که خارجش کردین، پس میشه چی؟ میشه یه شق چهارو. و حال اینکه ظاهر روایت اینه که تمام نمل امور، تمام امور سه قسم بیشتر نیست، این تخصیص باعث میشه یه شق چهارم پیدا بشه که خلاف ظاهر روایت. این قلت که نه، این شبهات درست فی نفسها وقتی بهش نگاه میکنیم حلال بیان نیست، حرام بیان هم نیست، اما با توجه به این که ادله براءت داریم، شبهات حکمیه بعد الفحص میشه حلال بیان، میشه حلال بیان دیگه. قبل الفحص هم چیه؟ حرام بیان. پس ما به این جهت میگیم. خب ایشون جواب میگن اگه به این حیله شما بخواید شبهات رو داخل در حلال بیان بکنی، خب ما هم میگیم تمام شبهات تحریمی ایها الاخباری به خاطر ادله براءت داخل حلال بیانه. پس بنابراین اگر بخواید قطع نظر بکنید از ادله براءت، این مشکل وجود داره، با حصر نمیست. اگر بخواید با توجه به ادله براءت بگید و حصر و تسلیس رو حفظ کنید، خب جواب اینه که شبهات تحریمی هم ما اصولیا میگیم چی؟ میگیم مشمول ادله براءت هست، پس حلال بیان هم چرا داخل در شبهات میکنید؟ این قرینه اول. قرینه دوم که ایشون بهش تمسک فرموده است اینه که اگر بخوایم اینو ارشاد به یک امر رجحانی نگیریم بلکه دلالت بر الزام بکنه، این مستلزم یه محذور مهمیه و اون اینه که یک استدلالی باشه که و اون محذور اینه که یک استدلال شده به یه امری که یک کبرای غیر مبین و غیر واضح داره که امام قبلا اون رو ذکر نفرموده، شریعت اونو قبلا ذکر نفرموده، اون مأنوس به اذهان نیست. ما در استدلالات وقتی میتونیم بعضی از مقدمات رو نگیم و احاله به فهم مخاطب بکنیم که اون مقدمه، اون فراز ناگفته یه امر واضحی باشه، مرتکز در اذهان باشه، یا قبلا اگر که یک امر تعبدی و شرعی قبلا گفته شده باشه به جوری که واضح هست، اونجا درسته. اما جایی که قبلا گفته نشده و خودش هم یه امر عقلی و عقلایی و ارتکازی و عرفی نیست، اینجا نمیشه که اون رو ناگفته گذاشت و احاله کرد به یک چیز مبهم. و اینجا این چلینیه، اگر بخواد بگید این امر الزامیه، احاله به همچی چیزی خواهد شد. حالا توضیح مطلب، توضیح مطلب این است که فرموده، این که فرموده است کسی که ارتکاب شبهات بکند هلک من حیث لا یعلم وقع فی المحرمات، مقصود چی؟ یعنی کسی که تمام اطراف شبهه را انجام بده اینجور میشه؟ اینو بخواد بگه، اگه اینو بخواد بگه درسته، وقع فی الهلاک، وقع فی العقوبه، چون وقتی تمام اطرافش رو برای انجام بدی علم تفسیری پیدا میکنه که اون حرام فی البین رو انجام بده اگه کسی تمامش رو بازن. ولی روشنه که اینو نمیخواد بفرمایه، در مقام این نیست، جنس شبهه رو بخواد بگه که هر کی جنس شبهه رو ولو یه مصداقش رو یه طرفش رو، و نمیخواد مقید بکنه به اینکه تمام اطراف شبهه رو انجام بده، چون تمام اطراف شبهه به خصوص در شبهات بدویه یا خود بخواییم حساب بکنیم، تمام شبهات بدویه رو کسی انجام میده، اصلا فرضش که تمام شبهات بدویه رو انجام بده، ما بگیم خب کسی که تمام شبهات بدویه رو انجام میده بالاخره علم داره که یک حرامی توش هست، این که نیست. و یا در شبهات مقرونه به علم اجمالی تمامش رو حالا بیاد انجام میده، اینا یه فرضایی آی پیش میاد، اما روایت اینو فرض نکرده، جنس و شبهه رو داره میگه. حالا این جنس و شبهه ممکنه گاهی در لباس جمیع الافراد تحقق پیدا کنه که کمه، گاهی هم ممکنه نه فقط یه طرف رو انجام داره، نه که همه طرف رو، نه همه جا. خب پس این مقدمه اول رو توجه کردیم که این که می‌فرماید من ترک شبهات یا شبهاتون بین ذلک یا در اون تثلیث امام، همه اینا جنس و شبهه مقصوده، نه تمام شبهات. مقدمه ثانیه اینه که خب کسی که یه شبهه رو انجام بده، یه طرف شبهه رو بیاد انجام بده، یه شبهه انجام، مثلا شک کرده شرب توتون چطور، حالا بیاد اینو انجام بده، این حتما وقع فی الهلکه، وقع فی العقاب، شاید واقعا حرام نباشه. چطور میشه بگیم وقع فل هلاکه؟ اینو نمیتونیم بگیم. بله اونجا که همه رو انجام بده میتونیم بگیم وقع فل هلاکه، چون علم تفسیر پیدا میکنه اون حرام واقع بین فل بین انجام داد. اما وقتی یه شبهه رو میاد انجام میده چطور میتونیم بگیم وقع فل هلاکه؟ یه طرف از اطراف علم اجمالی رو انجام بده چطور میتونیم بگیم وقع فل هلاکه؟ معلوم نیست، شاید وقع شاید هم لم یقع. بنابراین این که فرموده وقع فل هلاکات معناش چی میشه؟ یعنی به علاقه اول و مشارفت، یعنی در شرف اینه، در آستانه این واقع میشه، نه که حتما واقع میشه، در معرض این واقع میشه. پس به علاقه مشارفت و معرض قرار گرفتن، به این علاقه داره میفرماد هلکه، نه اینکه اخبار میکنه که واقعا هلکه، نه، مقصود از این هلکه باید چی بکنیم بنا بکنیم، یعنی در شرف این. شرف هم به این معنی که شرف یعنی چیز که حتما واصل خواهد شد، یعنی در معرضه که لالا اینجوری بشه. خب پس بنابراین اینجوری میشه که هر کس شبهاتو انجام بده در معرض این است که در هلاکت واقع بشه. خب آیا خود را نجات دادن از این که در معرض هلاکت باشیم، در معرض عقوبت باشیم واجبه؟ شرعیه؟ این یه کبرای مطلبی میخواد که بله، اونی که هست اینه که از عقوبت پرهیز بکن، اما از معرض عقوبت پرهیز کردنم، در معرض عقوبت نباشی از اینم باید پرهیز بکنی، این یه کبراییست که لم یسبق بیانه من الشرع. پس بنابراین میشه یه استدلال و یه بیانی که یه چیزی نیاز داره، یه کبرایی نیاز داره که اون کبرا قبلا بیان نشده، ارتکاز ذهنم نیست، امر عقلایی هم نیست. حالا عبارت ایشونو بخونم. میفرماید یه قدری این بیان دومشه خب خالی از دقت نیست. انه صلی الله علیه و آله و سلم رتبه الارتکاب شبهات، چی رو رتبه؟ الوقوع فی المحرمات والهلاک من حیث لا یعلم، اون دو جمله که خوند، والمراد و جنس و شبه، لانه فی مقام بیان ما تردد بین الحلال و الحرام. خب بیان چی بین حلال و حرام مردده است؟ ما تردد بین الحلال و الحرام تک تک موارد میشه، نه کلش. کلش که تردد بین حلال و حرام نداره که، یقینا حرام انجام داده. لانه فی مقام بیان ما تردد بین الحلال و الحرام، لا فی مقام تحذیر عن ارتکاب المجموع. اینو نمیخواد بگه چون شبهاتون بین ازاله، یعنی مردد بین این دوتا. علاوه بر این که یک استشهاد دیگری هم میفرمان که من فراموش کردم از خارج بگم، معنه و یناف استشهاد الامام علیه السلام، با استشهاد امام نمیسازه، چون استشهاد امام هم داره اونجا برای چی استشهاد میکنن؟ برای ترک شاذ نادر استشهاد میکنن، نه که جمع بین هر دو. امام هم اونجا نمیخواد برای جمع بین هر دو، چون اونجا قابل جمع نیستش که، چون متضادن. پس بنابراین جمع مقصود نیست در این روایت. خب حالا میفرمان که والمراد و جنس و شبهه، و من المعلوم ان ارتکاب جنس شبهه این لا یوجب الوقوع فی الحرام ولا الهلاک من حیث لا یعلم الا علی مجاز المشارفه. این عبارت رو نمیشه گفت که ارتکب المحرمات یا وقع فی المحرمات، مگه به مجاز مشارفه، یعنی در معرض بوده، و الا اخبار قطعی نمیشه، شاد نیست. بعد میفرمان فل استحاله که اینجور شد که نمیخواد بگه حتما تو عقوبت واقع میشی، بلکه در معرضی. حال وقتی اینجوری شد، فل استدلال و موقوفون علا اثبات کبرن، این استدلال وقتی درسته که یه کبرایی اثبات بشه. وهیه. اون کبرا چیه؟ ان الاشراف على الوقوع في الحرام والحلاك من حيث لا يعلم محرم. این ثابت بشه. تا امام علیه السلام چی بفرماد؟ بفرماد یه صغرا کبرایی داره تشکیل میده. بفرماید هر طرف شبه رو انجام بدی، یه شبه رو که انجام بدی در معرض وقوع در حرامی، و در معرض حرام قرار گرفتن وقوع در حرام حرام است، پس این انجام شبه حرامه. و یعنی الاشراف علی الوقوع فی الحرام و الهلاک من حیث لا یعلم محرم من دون سبق علم بهی اصلا، بدون اینکه علم به این مسئله اصلا سبقت گرفته. تا خود امام فرموده جایی نه توی اذهان هست نه جایی هست، این چطور میشه؟ این اضافه، این هم قرینه دوم. پس این هم نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که حضرت نمیخواد اینجا بفرماد الزام داری واجبه، چون اگه بخواد بفرماد واجبه یه کبرای این چنینی میخواد که این کبرا مسبوق به علم نیست. پس چی میخواد بفرماید؟ خود ارشاد کن. نه تو شبهات خوبه که احتیاط بکنی، برای که یه وقت نشه در این واقع بشی. جا به جا فرق میکنه، ای اطراف علم اجمالیه بله اونجا منجزه، ممکنه واقع بشی و گرفتار عقوبت بشی. اگر شبهات قبل الفحصه همینجور، اگر بعد الفحص اول یأس هم باشه، خب اونجا هم ممکنه که به مفاسد نفس الامریه مبتلا بشی. برای تو خوبه که احتیاط
خود دفع ضرر محتمل کافی نیست برای بیان بودن.
بله
خود دفع ضرر محتمل
واجب شرعی بخوایم بگیم، واجب شرعی دفع ضرر محتمل چون اینجا داره به یک امر شرعی داره امام استدلال میفرماید، مقصود اینه که یه امر شرعی یعنی حرام شرعی باشه. این کجا گفته شد که دفع ضرر محتمل واجب شرعی است؟ گفتیم باید این چنینی باشه و اینجا حالا امام در صدد چیه؟ بیان یه مطلب شرعیه. این فرمایش شیخ حالا از سالس بله اونو توضیح دادن شیخ، همه شبهات. اولا گفتن که چی؟ گفتن ما تردده به ما شبهاتون بین ازاله، یعنی مردده بین حلال و حرامه. اگه همه رو بخوای انجام بدی که مردد نیستش که، و میدانی کسی که دوتا کاسه میدونه یکیش نجسه یکیش باکه، اگه هر دو رو بیاش آمد این وقف مسیقین داره دیگه، مردد نیست بین حلال و حرام، مسلم حرام انجام داده، انجام حرام برش مسلم میشه. علاوه بر این که با اون استشهاد امام نمیسازه، علاوه بر این که در شبهات موضوعیه و همچنین شبهات، شما همه شبهات که انجام نمیدی، همه شبهات که آدم انجام خیلی تو آدم شک داره حلاله یا حرامه، فقیه براعت جاری میکنه میگه ولی همه رو که انجام نمیدی، اون یک چند تاش مورد ابتلاش باقی میشه انجام.
یا مثلا یه جایی شبه هست که این واجبه یا نه، اگه مرتکب شبه بشی که سر از وقوع در حرام در بیاره، اینه که بیایی این عمل رو ترک کنی. ما به نظر این سه روایت رو این طور معنا کنیم، جنس شبه رو صرف یه شبه دو شبه نکنیم، یعنی این شخصی که در مواجهه با شبه ها ابا نداره آخرش به محرمات میفته، حالا غالبا میفته اینطور ببینید، نه اینکه مسلما در همه موارد خواهد افتاد، اما حتما فلجنده خواهد افتاد به شبه، و مقصود از شبه هم حتما این نیست که یه طرف واجب یه طرف حرامه، نه یه طرف یه جای یه طرف حرامه، نمیدونم حرامه یا نه، نمیدونم واجب یا نه،
اتفاق
شبه در همه این موارد متفاوت، یه بار با انجام فعل من
اینا درسته، ایشون هم منافات با حرف ایشون نداره اینا،
نه اصلا داری اینجا اونطور نیست که یا مثلا یه دونه شبهه رو انجام میده یا جمعی شبهه. جمعی شبهه
نه، اگر گفتیم مجموع بخواه، شیخ میفرماید که لافی مقام تعذیر ان ارتکاب المجموع، این روایت نمیخواد تحذیر کنه از ارتکاب مجموع شبهات، چون اگه از مجموع باشه درسته، مجموع باشد اونجا درسته بگه وقع فی الهلکه، چون یقین پیدا میکنه که وقع فی الهلکه، چون مجموع نیست پس وقع فی الهلکه که درست در نمیاد، مگر مجاز مشارفت رو در نظر گرفته باشه اشاره، و این قرینه میشه برای اینکه مجاز مشارفت فرمونه وقع فی الهلکه، وقع فی الهلکه به مجاز مشارفت. همینطور که در عبارات آقایون دیگه هم هست، بعضی از آقایون فرمودن ما به قرینه دلالت اقتضا، این که فرموده وقع فی الهلکه، باید بخوایم بگیم یعنی چی؟ یعنی اگر هلکه باشه یک کنی قضیه شرطیه وجود داره، ولی چطور میگه وقع فی الهلکه؟
درست؟
خب حالا شیخ دلالت اقتضا رو نمیفرماید، خود میفرماید که وقتی مجموع مقصود نیست و یک عنوان جامعی مقصوده، گاهی اطراف علم اجمالیه که همه رو انجام میده، گاهی شبهات دکمه قبل الفصل، گاهی هم شبهات بدویه است، گاهی شبهات موضع، همه اینا هست. پس بنابراین این در معرض است، باید اینجوری معنا کنیم. اگه گفته وقع به لحاظ اینکه در معرضه، میگیم مثل اینکه حجاج که دارن حرکت میکنن برای حج، خب هنوز حاجی که نشده، میگیم حجاج حرکت کردن، حجاج سوار هواپیما شدن، حجاج نیستن که هنوز، اینا باید ایام حج بذاره اعمالش رو انجام بدن بشن حاجی، ولی به علاقه اول و مشارفت و در معرض این که انشاءالله متلبس به مبدع این مشتق میشن، الان بهشون میگیم چی؟ میگیم حاجی. اینجا وقع فی المحرمات ایشون به حال همین مقصوده، یعنی در معرض این هستن، نه که حالا حتما واقع میشن.
الان یه شخصی باشه موازنه با هر شبهه که میشه، از ارتکابان نگاهی نداره،
خب
واقعا زنی شخص فقط در معرض یا جمله علم اجمالی داریم، این روایت علاقه مشارفت که خلاف ظاهره
نیست، بعد از اینکه اون قرینه وجود داره، یه قرینه وجود داره بر مجاز،
نه با
عرضی
که عرض میکنم باید ظاهر روایت رو ببین آقا یه شخصی باشه وقتی موازنه با شبهه میشه، هر شبهه میشه ادعا نداره از ارتکاب، عرفن هم و خیلی روایت هم کسی که از خواهر شد به این واضح بشه از ارتکاب اون ادانه داشته باشه، به زمله میدونیم که مرتکب به محرماتی شده.
از کجا میدونیم؟ از کجا میدونیم؟
زمله اطمینان و عرفی بیاشده.
اولا فمن ترک شبهات عموم وضعی داره بنابر قولی و اطلاق داره بنابر قولی، همه رو میگیره، چه اون کسی که اینجور بی مبالات انجام میده که شما فرض دارید میکنید، یا نه اینجور هم نیست، حالا یه دفعه دو دفعه این کارو انجام، کجا این؟ پس این عموم از این طرف داره میگه و میفرماید وقع فی الهلکات، از کجا؟
شما کسی که همه شبهاتی که باهاش مواجه،
همه ممکنه که شبهات کمی باش مواجه میشه اونو انجام بده، بله، حالا بالاخره دیگه اختلاف در استظهار و اجتهاد وجود داره دیگه. این قرینه سوم. قرینه سومی که شیخ قدس سره فرموده است اینه که فرموده این روایت مساوق است با روایات دیگری که همین تعبیر در اونا هست و اونجا قرینه داریم بر استحباب و عدم لزوم، که این قبلا هم این در ادله وقوف گفته میشد که این قالب یه قالبی است که در شرع به حسب روایات دیگه فهمیدیم اراده وجوب ازش نشد، اونجا قرینه داریم که اراده وجوب نشد، پس معلوم میشه اینم که همون قالبه، بدون قرینه اراده وجوب کردن بعد از اینکه شارع بارها و بارها گفته و میدونیم از این عبارت چی اراده کرده، رجحان رو. و بعد برای اون روایات دیگر روایاتی ذکر میکنن که من حالا به یکیش بسنده میکنم. روایت فضیل ابن عیاض قال قلت لابی عبدالله علیه السلام من الورع من الناس، ورع از مردم چه شخصیست؟ قال الذی یتورع و امهارم الله و یجتنب هؤلاء، از مهارم خدای متعال تبرع می جوید و از این آدم هم تبرع. این یعنی اس نبردن دیگه، لابد معلوم بوده، یعنی از مخالفین و از نواسب و از دشمنان ما و از این خلفای جور و از اینا هم یجتنب. بله آقا، بله اون هم هست دیگه، بله اون هم مصداق امروزش. فاذا لم یتق الشبهات وقع فی الحرام و هو لا یعرفه. فاذا لم یتق الشبهات، خب اینجا همین ورع رو در میفرماید، مگه واجب ورع بودن؟ واجب نیست که ورع بودن، عادل بودن لازمه، ورع بودن لازم نیست، مرتبه عالیه است، خدا توفیق بده کسی به اون مرتبه نائل بشه. اونی که لازمه اینه که اجتناب از محرمات کنه، واجباتش انجام بده، ولی حالت ورع این که کاری بکنه که متصف به این بشه که ورع است، این لزومی نداره. پس حضرت می‌فرماد فاذا لم یتق الشبهات وقع فی الحرام و هو لا یعرفه. این هم قرینه است برای این که پس این اتقاء از شبهات برای این که آدم ورع بشه، این راهکاری است برای این که ورع بشی. ورع که واجب نیست بودنش، پس این اتقاء از شبهات هم واجب نیست. بله برای یه امر مستحب، برای یه کمال انسانی، برای کمال دینی و الهی کار خوبیه. و همچنین روایات دیگری که ایشون در همین باب ذکر فرمودن، 3-4-5 تا روایت ذکر فرمودن که اینا ازش، این قالب روایت ما هم همین قالبه. پس بنابراین مفادش میشه یه امر در حقیقت استحبابی. خب تا اینجا خدمت شما عرض کرد که
بعضی از جاها ببینید که حضرات یا خود فقها فتوا رو تو همین جاهای شبهات وجوبی دادن، اونو چجور باید توضیح کنید؟ مثلا خلوت با نامحرم روایتش واقعا ظهور در وجوب از خلوت نداره، میگه اگر کسی با نامحرم خلوت بکنه این شیطان میاد، شیطان خیلی جا میاد اینجا، ولی همه آقای فتوا دادن که شما باید خلوت با نامحرم نداشته باشید. اینا رو ما چجور باید توضیح کنیم؟ یا موارد اینجوری که ببینیم ائمه به ما اجازه ندادن این مسائل شبهه انجام بشه؟
اگر یه جایی شایعه شبهه رو فرمود اینجا واجب تخصیص بخواد، مثلا در اعراض بعضی ها گفتن واجبه، در فروج گفتن احتیاط واجبه، یه جایی در شبهه خاصی باشه این تخصیص میخواد و اونجا همون جایی میشه که گفتیم ببینید اینا داره چه جامعه و میگه
از جایی هستش که شبهه،
بله یه جایی، بله مثل شبهه در طب علم اجمالی هست. خب یا در فروج بعضی ها گفتن در فروج تو به همون براحت جاری نمیشه،
در علم اجمالی نیست الان کسی که با نامحرم خلوت کرده اطرافش،
آقا اونجا دلیل باید داشته باشیم، روایت داشته باشیم که خلوت با اجنبی حرام است،
همه فتوا دادن حرام است، الان هم نمیگه ولی روایت اینو نمیگه،
نمیگه شما اشکال شما فتوا از این به بعد نده اگه دلالت نمیکنه روایت،
ولی بعضی جای دیگه هست که ائمه باز اینجور فتوا،
یعنی چی این؟ چه من نمیفهمم این چه اشکالی است اصلا؟ شما میفرمایید فقها یه جای فتوا دادن به خلوت با اجنبی رو فتوا دادن، خب فتوا دادن چون دلیل دیدن اونجا است، اگر شما به اون دلیل اشکال داری فتوا نده،
جایی که ائمه فرمودن چی؟ اونجا فروجی که ائمه فرمودن احتیاط بکنید،
اینجا اونجاشون مصلحت مهمه است، فرموده فروج به خاطر اینکه ولادت انسان ها در کاره، تیب ولادت
جایی هستش که
اب نداره، مگه ما مگه این ایشون داره میفهمد که غلطه؟ بله جامعه رجحان یعنی چی؟ یعنی جا به جا باید حساب بکنی، این روایت نمیگه همه جا احتیاط واجبه، این میگه ارشاد داره میکنه، میگه کار حسنیست، این حسن یه جایی به سر حد وجوب میرسه، مثل اطراف علم اجمالی، مثل شبهات حکمه قبل الفصل، ممکنه یه چند تا دیگه هم شما بهش اضافه کنید، بگید در فروج هم همینجوره، درست مثل اون روایتی که خوندیم چند وقت پیش فرمود که این فروج است و ما در فروج احتیاط میکنیم، معناش اینه که اگر مثلا شک کردیم که حتی به نحوه شبه حکمیه که مثلا زواج دائم بین مسلمان و یهودی، یهودیه یا نصرانیه جایزه یا جایز نیست، اطلاقات نداشتیم، عمومات نداشتیم، شک کردیم، خب مسلک اصولی میگه براءت جاری کن، میگه اشکال نداره، اما این روایت میگه نه اینجا باید احتیاط بکن، در شبهات حکمیه فروجیه باید احتیاط بکنی، یعنی باید بگید نباید فتوا به جواز بدی.
پس این
نباید عمل بود.
جامعه روزهان نیستش که نمیتونیم هم کنیم بگیم همش روزهانه که
جامعه رجحان جامعه یعنی بین وجوب و استحباب جامعه است. این دوباره داره اینو میگه. حالا بفهمی اینجا کدومشه باید از خارج بفهمی. جامعه یعنی این، جامعه یعنی این، یعنی این که این جامعه رو داره میگه، نه این که استحباب داره میگه، اشتباه نشه، نه این که این روایت داره استحباب رو میگوید، نه جامعه داره میگه، جامعه بین وجوب و استحباب رو داره میگوید. پس جا به جا باید شبه ها مختلف میشه، باید بری از خارج پیدا بکنی. این روایت داره ارشاد میکنه، میگوید که بدون در شبه ها جامعه رجحان وجود داره، اما حالا این جامعه در لباس وجوب است یا در لباس استحباب است، اون رو به مورد به مورد باید بری پیدا کنی و متوجه بشوی. خب یه جایی هست در لباس وجوبه، یه جایی هست در لباس استحباب است. بنابراین این فرمایششه. حالا یه نکته مونده و اون نکته همین بود که امام علیه السلام چجوری به کلام رسول خدا استشهاد فرموده. اینم یک کلمش حالا میگم توضیحش باید بذاریم برای جلسه بعد. ایشون میفهمن این استدلال به کلام رسول صلی الله علیه و آله و سلم نیست، بلکه استشهاد، استیناس. فرق بین استیناس و استشهاد اینه که و استدلال اینه که اگه استدلال بعد اون کلام بر این مطلب دلالت بکنه، اما اگر استیناس بود یعنی همین ستا که من میگم ببین اونجا هم هست، نه که همین مطلب من اونجا هستش، میخواد تنظیری بکنه، تشبیهی بکنه امام علیه السلام، و این از این قبیل ثانیه، نه از قبیل استدلال و استشهاد باشه. حالا این توضیح مطلب ایشون که این هم یه مطلب مهمیست انشاءالله فردا. صلی الله علیه و سلم.